Jesus.
جشنواره چهار روزه پر از تخفیف و رنگ فروشگاه های رفاه، از همین پنج شنبه 30 خرداد به مدت 4 روز در سراسر ایران. این یه جشنواره هیجانی و خوش رنگه به رنگ پیروزی تیم ملی والیبال کشورمون، با قرعه کشی 40 توپ والیبال که بچه های تیم ملی روشو امضا کردن، به علاوه 400 قلم کالا که تا 50% تخفیف دارن و 4000 کالای ایرانی به ارزش 200 میلیون تومان هدیه ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه رفاه. این روزا همه دنبال رفاه و والیبال و هیجان و خرید رنگی هن. فروشگاه های زنجیره ی رفاه حامی رسمی تیم ملی والیبال. ما خرید را رنگی می کنیم. فروشگاه های زنجیره ی رفاه.
خوبه بدونیم گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1، محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، آلیس برای خانواده.
موج من،
موج تو،
موج ما،
انتخاب من و تو.
رادیو ورزش،
تنین صدا،
صدای ورزش،
صدای ورزش،
رادیوی آشنا،
رادیو
ورزش، فرکانس محبوب جامعه ورزش، FM ردیف 92.
دانشکده، این برنامه حقوق ورزشی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بهترین سلام ها و درود های ما تقدیم به شما هموطنان عزیز و شنوندگان محترم. خیلی ممنونیم از اینکه با ما همراهید. با برنامه دانشکده ویژه حقوق ورزشی از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شماییم. این برنامه کاریست از گروه ورزش و جامعه. طبق روال هر برنامه، در این برنامه هم در خدمت کارشناس محترم آقای دکتر احمد یوسفی هستیم که دکترای حقوق خصوصی از فرانسه رو دارن، دکترای افتخاری حقوق ورزشی از روسیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات و مسئول روابط عمومی انجمن علمی حقوق ورزشی ایران. آقای دکتر یوسفی، به شما سلام میگم و خیلی خوش آمدید.
سلام عرض کردم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم پشت صحنه و کلیه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب دوستان عزیز شنونده میدونن که موضوع کلی و محوری ما در این برنامه در خصوص ارتباط حقوق با مباحث و مسائل مختلف ورزشی هست. از ابتدای برنامه هم در خصوص تعریف کلی از حقوق ورزشی صحبت کردیم، اینکه به طور کلی ورزش ما اصلا چه نیازی به حقوق داره، چه جایگاهی داره، چه پیشینه و تاریخچه‌ای داره، و به طور کلی مباحثی که حالا مربوط میشد به حوادث ورزشی، قراردادها، جرایم ورزشی و همینطور عقد قراردادهای مختلف ورزشی. در این برنامه قصد داریم که در خصوص برندها صحبت بکنیم، برندسازی و همینطور علائم تجاری در ورزش. ابتدا بفرمایید که اصلا وقتی که ما میگیم برندسازی یعنی چی؟ چه معنا و مفهومی داره؟
خدمت عرض کنم که در زمینه ورزش، البته خب طبیعتاً در سایر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی هم برند یک واژه‌ای است که شاید در چند دهه اخیر وارد بحث‌های حقوقی شده.
بله.
و به نوعی دادن یک سری حمایت‌های قانونی به صاحب دارنده یک سری فعالیت‌هایی که اشخاص برای خودشون و به صورت اختصاصی به اون می‌پردازند. خب برند در قالب مالکیت‌های صنعتی و معنوی در دنیا دارای توسعه بسیار زیادی هستش و از قبل این برندسازی یا در واقع حمایت‌های قانونی درآمدهای بسیار زیادی هم برای صاحبان حرف و همینطور دارندگان این علائم پیشبینی شده، که البته در کشور عزیز اسلامی خود ما هم این مقوله، هرچند که شاید به نحو مطلوب دارای حمایت و پوشش‌های کامل نباشه، ولی قوانین خوبی داریم و با توجه به پیوستن ما به کنوانسیون‌های حالا مطبوعه در این زمینه میتونه که این شرایط رو به گونه‌ای هدایت کنه که خیلی از صاحبان مشاغل در ورزش، که میتونه از باشگاه شروع بشه، تولید کنندگان ورزشی باشه، تولید کنندگان وسایل در واقع ورزشی باشه و غیره، همه اینها از این حمایت قانونی بهره مند بشن.
بله. و منظورمون از علائم تجاری چیه در ورزش؟ چه جایگاهی توی حالا ورزش کشورمون داره؟
علائم تجاری یا مالکیت فکری که ازش نام میبریم مصطلحاً به لوگو مطرح میشه.
بله.
و یک علامتی هست که میتونه که شامل تصویر باشه، شامل یک نام تجاری باشه و یک مجموعی از این در واقع حالا علائم تجاری استفاده بکنن برای معرفی خودشون و برای دادن خدماتی که بعضن میتونند جنبه های اقتصادی سنگینی هم داشته باشه. من برای این که بخوام این موضوع رو خیلی قالب دانشگاهی رو نداشته باشم و مخاطبین عزیز هم ازش بهره بگیرن، میتونم به عنوان یک تمثیل، یک مثال بزنم. آرم مثلا باشگاه پرسپولیس یا استقلال که بر روی سینه های خودشون حک میشه.
بله.
حالا در دنیا مثل باشگاه های بزرگ و معظمی مثل بارسلونا یا رئال مادرید، این برند رو اجازه استفادهش رو حتی به تولید کنندگان لباس های ورزشی هم نخواهند داد، الا اینکه در ازای هر استفاده که از این برند صورت میگیره مبلغی رو از فروش اون محصول در واقع به خودش اختصاص بده.
بله.
خب طبیعتا ما اگه در بازارهای ایران سری خیلی ابتدایی بزنیم، میبینیم که لباس ها از لوگوها یا علائم تجاری یک مجموعه‌ای داره استفاده میشه، بدون اینکه مجوزی گرفته شده باشه و بدون اینکه منفعتی برای این باشگاه رو در بر داشته باشه. ولی در سایر دنیا کشورهای دیگه باشگاه‌ها مثلا یک فروشگاهی رو اختصاص میدن برای عرضه محصولات خودشون از کفش و جوراب گرفته تا هدبند و مچبند و لباس و برند خودشون رو در اون هک میکنن و با یک قیمتی شاید به مراتب بیشتر از ارزش اون لباس دارن به بازار ارائه میشه و تحصیل درآمد میکنن.
بله خیلی متشکرم دوستان عزیز، لطفاً ما رو با ادامه برنامه همراهی بفرمایید. از شبکه رادیویی ورزش با برنامه دانشکده ویژه حقوق ورزشی در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم. ممنونیم از اینکه ما رو همراهی میکنید. کارشناس محترم برنامه‌مون هم آقای دکتر یوسفی در استدیو حضور دارن. امروز در خصوص برندسازی و علائم تجاری در ورزش با شما عزیزان صحبت میکنیم. مقوله بسیار مهمی آقای دکتر، و شما اشاره کردید که در واقع باشگاه‌های ورزشی یک سری آرم یا نشانه خاص خودشون رو دارن که در واقع نشان دهنده هویتشون هست و میتونن از این نشانه یا آرم که در واقع بیانگر تمام فعالیت‌های ورزشی اونها هست در مقاطعی به نفع خودشون استفاده بکنن و در واقع استفاده مالی ببرن. حالا همین مقوله ممکنه مشکلاتی رو هم در واقع در پی داشته باشه. باشگاه‌هایی که بدون مجوز و بدون رعایت نکردن یک سری قوانین و مقررات اقدام به این کار میکنن و ممکنه که از آرم یا نشانه یک باشگاهی استفاده بکنن بدون اینکه در واقع مبلغی رو بخوام پرداخت بکنن یا مراحل قانونیش رو طی بکنن. در این حالت در واقع چه شکلی پیدا میکنه و چه پیامدهایی در بر خواهد داشت؟
خدمت عرض کنم که حالا ما خیلی نمیخوام وارد جزئیات بشیم، ولی شاید زیاد مشاهده میشه یک سری از حالا مراکزی که جنبه های اقتصادی رو در بر میگیرن با استفاده از نام های تجاری که به طور مثال باشگاه پرسپولیس محلات به طور مثال عرض کردم، از نام یا برند در واقع تجاری یک مجموعه بدون گرفتن مجوز استفاده میکنن. خب طبیعتاً یک سری قوانینی حاکم بر این مقررات هستش و اگر احیاناً افرادی که اگر در حالت کلی مصرف کننده رو به حالت اشتباه بندازه یا باعث اغوا یا فریب دیگران بشه برای استفاده از این نام، میتونه دارای تبعات مختلفی باشه. در بحث مالکیت فکری، خب ایران در سال 2001 عضو سازمان جهانی مالکیت فکری شدش و در سال 1959 هم به در واقع پیمان پاریس ملحق شدش. البته توافقنامه های دیگه ای هم در سال 2005 به طور مثال به عنوان توافقنامه لیسبون بودش که به منظور حمایت از نام منشأ و ثبت بین المللی در محدوده جغرافیایی بودش که ایران به این کنوانسیون ملحق شدش. این قوانین و مقرراتی که وجود داره، یکی از قوانین مادری که در کشور ما از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان هست که در سال 1348 به تصویب رسیدش، هرچند که این قانون در زمان خودش قانون خوبی بودش، ولی خب طبیعتاً یک سری مسائل و در واقع اتفاقاتی که در حال حاضر ما باش مبتلا به هستیم رو در این قانون پیش بینی نشده بود. خب بله. به مرور قوانین مختلفی آمد و باعث شدش که این قوانین جنبه حمایتی نسبت به مسائل داشته باشه. اما یکی از بحث‌های مبتلا به روز ما برندسازی هست، یعنی این که یک مجموعه بیان و بر اساس فعالیت‌هایی که دارند یک برندی رو برای خودشون به عنوان یک هویت ورزشی یا فعالیت خودشون اختصاص بدن و دارای حمایت‌های قانونی باشه که خب این باید در جای خودش بهش پرداخته بشه و قوانین و مراجع ذی‌صلاح هم نسبت به این امر با وسواس بسیار زیادی بپردازن، چرا بله. که اگر این موضوع رو به راحتی از کنارش بگذرن شاید باعث سوء استفاده سایر در واقع افراد بشه و ضررهای مستقیم و غیر مستقیمی هستش که به اون مجموعه ورزشی وارد میشه.
درسته، خیلی متشکرم. ما لحظاتی بعد باز هم در خدمت شما خواهیم بود. صدای ما رو از شبکه رادیویی ورزش برنامه دانشکده با موضوع حقوق ورزشی میشنوید. خیلی ممنونم از این که ما رو همراهی میکنید. خب خدمتتون گفتم که کارشناس محترم برنامه‌مون آقای دکتر احمد یوسفی هستن. الان هم ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم نجمه رئیسیان، حقوقدان و مدرس دانشگاه که قراره با ایشون هم در خصوص موضوع برنامه‌مون که برندسازی و علائم تجاری در ورزش هست صحبت بکنیم. خانم رئیسیان، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، بفرمایید.
سلام عرض کردم سرکار خانم رئیسیان، خیلی خوشحالیم که در خدمت یکی از بانوان حقوقی که در زمینه ورزش هم فعالیت میکنن هستیم. موضوع این هفته ما اختصاص داره به علائم تجاری، برندسازی و موضوعاتی که در زمینه حقوق ورزش هم قابل توجه هستش، مسائل و اختلافات بسیار زیادی مبتلا به هستش و همینطور این که ما میخوایم یک نگاهی هم داشته باشیم به مسائل روز دنیا، نگرش دنیا نسبت به این جریان و حمایت‌هایی که احیاناً میتونه وجود داشته باشه که حضرت عالی حالا به عنوان متخصص در این زمینه خواهش میکنم که بفرمایید که در زمینه حقوق ورزش برندسازی چه جایگاهی داره و چه مطالبی رو میتونیم برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
خواهش میکنم. مبحثی که در واقع امروز مطرح هست و میشه گفت مهمترین مبحث در زمینه ورزش و حقوق مالکیت فکری به صورت مشترک بحث راجبش زیاد هست، قرارداد لیسانس علائم تجاری هست. ببینید، فعالیت های ورزشی در بعد پیدایش صرفا یک نوع سرگرمی تلقی میشدن، اما در حال حاضر یک بعد تجاری هم پیدا کردن که خب ما الان ورزش تجاری داریم که خب در حوزه تجارت بین الملل در بستر حقوق مالکیت فکری جریان داره. بهره برداری از علائم تجاری که خب شامل لوگوها، عناوین، شعارها میشه، از طریق انعقاد قرارداد لیسانس و اعطای مجوز برای به کارگیری اون علائم یا لوگوها در تولید کالا و محصولات و عرضه خدمات انجام میشه. ببینید، من یک تعریف در واقع کلی از لیسانس ارائه بدم، ممکنه حالا شنوندگان اطلاعات کمی در این خصوص داشته باشن. لیسانس یک توافقیه که به موجب اون دارنده دارایی فکری که لیسانس دهنده هست به شخصی که لیسانس گیرنده هست مجوز بهره برداری از تمام یا قسمتی از اون حقوق انحصاری خودش رو مطابق با یک سری شرایط خاص برای یک مدت معلومی و با لحاظ کردن یک سری محدودیت ها میده. حالا چرا ما قرارداد لیسانس رو در زمینه حقوق مالکیت فکری در خصوص علائم ورزشی انتخاب میکنیم؟ ببینید، لیسانس به فعالان ورزشی مثل شرکت هایی که محصولات ورزشی تولید میکنن یا حتی باشگاه ها که در واقع لوگوهاشون رو در واقع عرصه تولیدات محصولات ورزشی در اختیار قرار میدن، این فرصت رو میده که علائم خودشون توی بازار تثبیت کنن، به برند تبدیل کنن و علاوه بر کسب درآمد شهرت خودشون رو هم دو برابر کنن. اینها همه بدون اینکه نیاز باشه هزینه های در واقع هنگفتی رو متحمل بشن و یا مخاطرات تولید رو در خصوص کسب و کارهای نوپا در واقع داشته باشن، لیسانس براشون فراهم میکنه. در زمینه مالکیت فکری هم در واقع میشه گفت مقررات مختلفی در ایران وجود داره، مثل قانون ثبت علائم مخدرات مصوبه 1310 و آیین‌نامه اصلاحی اون مصوبه 1338 و همینطور قانون حمایت از حقوق مصنفان و مؤلفان مصوبه 1348 و از نظر بین‌المللی هم کنوانسیون پاریس و کنوانسیون تریپس رو داریم. ببینید در حال حاضر تکنولوژی نقش خیلی مهمی رو توی در واقع دنیا الان داره و خب اقتصاد هم متأثر از این هست. ما الان در حال حاضر دو گزینه پیش رومون داریم، یا اینکه تکنولوژی رو به وجود بیاریم یا اون رو بخریم. مورد اول که کار خیلی سختی هست، زمانبر دشوار هست، اما در خصوص مورد دوم رایل منطقی تر اینه که خب با صرف هزینه و زمان کمتر اقدام به خرید تکنولوژی بکنیم. ببینید یکی از معمولترین راه ها قرارداد لیسانس هست که خدمتون گفتم، که البته ممکنه بعضی ها مجوز بهره برداری هم بهش بگن.
سرکار خانم رئیسیان من ببخشید وارد صحبت شما شدم، اگر لطف بفرمایید حالا به صورت مثال نمونه ای باشه که چون تمام مخاطبین در واقع برنامه شاید از دانش حقوقی هم بهره نگیرن، ولی خب چون موضوع خیلی مهمی هستش و لازمش اینه که یک ورزشکار، یک مجموعه ورزشی یا اشخاصی که علاقه‌مند به این مباحث هستن متوجه بشن، به طور مثال همین بحث قرارداد لیسانس رو توضیح بفرمایید که در یک موضوع خاص چه اتفاقهایی پیش میادش و این قرارداد لیسانس چه حمایت‌هایی می داشته باشه.
خواهش کنم. من یک مثال ساده میزنم که خیلی هم معروف هست در زمینه قرارداد لیسانس. شما یک رستوران معروف رو در دنیا در نظر بگیرین، این رستوران تصمیم میگیره که شعبه های خودش رو گسترش بده و بازار جدید رو برای خودش ایجاد بکنه، پس باید بیاد با یه فرد یا افرادی که شرایط مورد نظرش رو داشته باشن قرارداد لیسانس منعقد کنه و اون شخص در واقع از اون زمان به بعد میتونه تحت عنوان اون رستوران فعالیت کنه. بنابراین لیسانس یک قراردادیه که بین دارنده یک در واقع دارایی فکری مثل ایده یا حالا حق اختراع یا علامت تجاری به فرد دیگه که میخواد از این در واقع ایده بهره برداری کنه یک رویالتی پرداخت میکنه و که بهش حق امتیاز میگن و قرارداد منعقد میشه. در واقع ما حق بهره برداری از اون ایده رو در مقابل رویالتی به اون شخص میدین. حالا شما در زمینه ورزش هم اگر این مورد رو بخواین داشته باشین، اینه که یک شرکتی رو در نظر بگیرین که این شرکت متعلق به یک تیم فوتبال هست که محصولات ورزشی تولید میکنه. این شرکت در خارج از ایران هست، ولی در تهران یک شرکت وارد کننده میاد با اون شرکت تولیدی یک قرارداد میبنده که علاوه بر وارد کردن محصولات ورزشی یک شعبه هم در تهران دایر کنه. اگر اون قرارداد انحصاری باشه که اون شرکت تولید کننده دیگه حتی خودش هم قادر نخواهد بود که در تهران شعبه‌ای بزنه، یعنی تمام حقوق انحصاری متعلق میشه به شرکتی که در تهران هست،
زینفی که قرارداد رو بسته.
بله، اما اگه توی قرارداد ذکر بشه که نه غیر انحصاری هست، خب کاملا قضیه برعکس این خواهد. ببینید قرارداد لیسانس در واقع میشه با 5 تا ویژگی خیلی مهم داره علاوه بر اون مواد عمومی که شامل همه قراردادها میشه. یکی این که ممکنه انحصاری باشه یا نباشه که الان بهش اشاره کردیم، یکی انتقال دانش فنی هست، یکی کنترل کیفیت و نظارت هست، مورد چهارم رویالتی یا همون حق امتیاز و نحوه پرداخت اون هست، و مورد آخر هم رازداری هست. در خصوص مورد اول که خب توضیح دادم خدمتون، در خصوص قرارداد لیسانس مهمترین بخش قرارداد انتقال اطلاعات و دانش فنیه که بهش میگن بخش نوهاو. به موجب این اصل در قرارداد لیسانس دهنده باید همه دانش فنی خودش و اطلاعات اسراری که برای تولید اون محصول ضروری تلقی میشن رو به لیسانس گیرنده منتقل کنه. مثلا حالا نیروی بومیشو آموزش بده یا کارشناس و متخصص اعزام کنه. مثلا در بخش شرکت‌های چند ملیتی این یکی از بخش‌های جدایی ناپذیر قرارداد تلقی میشه. شما اگر بخواید یک خط تولید در یک کشور دیگه ای راه اندازی کنین که در واقع اون کشور فناوری رو نداره و شما میخواین فناوری رو انتقال بدین، باید نیروی بومی رو آموزش بدین و تمام اطلاعات رو منتقل کنین. در غیر این صورت قرارداد منعقد نمیشه، هرچند که حالا قرارداد امضا شده باشه و از اون تاریخ گذشته باشه. مورد سوم کنترل کیفیت هست. در خصوص علامت های تجاری این خیلی های اهمیت است. مثلا یه کمپانی ورزشی محصولات ورزشی تولید میکنه ولی شعبه ای از خارج از کشور داره که در واقع میخواد یک شعبه دیگر هم افتتاح کنه. شما مثلا کفش آدیداس رو در نظر بگیرین، حتما باید در خصوص شعبه جدیدش کنترل کیفیت داشته باشه که ببینه زمانی که اون کالا به بازار عرضه میشه آیا بازتاب محصول در بازار همونی هست که در کشور مادر هست یا نه. و نکته دوم این که حتما باید مواد اولیه رو برای اون شعبه‌ای که در حال در واقع تأسیس هست فراهم بکنه. اینها نکاتی هستش که در خصوص کنترل کیفیت مطرح میشه و دوستان حقوقدان باید اینو در نظر داشته باشن.
بله
خیلی متشکر سرکار خانم رئیسیان. البته ما با توجه که یه محدودیت زمانی در برنامه داریم و البته این موضوع چون خیلی موضوع هم مهم و هم گسترده‌ای هستش و به صورت آکادمیک هم در دانشگاه ها تدریس میشه و امیدواریم که انشاءالله باز هم در برنامه های بعد در خدمت شما باشیم تا بتونیم که در این خصوص این موضوع استفاده بیشتری از شما ببریم.
متشکرم.
ممنونم از شما خانم نجمه رئیسیان، حقوقدان و مدرس دانشگاه. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا
خب دوستان عزیز و هموطنان خوبم، به لحظه های پایانی برنامه دانشکده ویژه حقوق ورزشی رسیدیم. از شبکه رادیویی ورزش این برنامه کاریست از گروه ورزش و جامعه. آقای دکتر یوسفی صحبت های پایانی شما رو میشنوید.
خدمت عرض کنم که استفاده کردیم از فرمایشات کارشناس محترم برنامه. یکی از نکاتی که دنیا نسبت به این جریان توجه بسیار زیادی می‌کنند تو همین قالب برندسازی این هستش که قبل از اینکه حتی محصول بخوادش به بازار ارائه بشه، حالا این محصول میتونه یک نام یک باشگاه یا یک تیم بخواد باشه، یک محصول ورزشی بخواد باشه یا هر اون چیزی که در محدوده در واقع ورزش مبتلا به هستش، و قبل از اینکه بخوان اقدام به معرفی این امر بکنن ابتدا به ساکن میان و با گرفتن حمایت‌های لازم قانونی از این مجموعه و اون برندی که هستش زمینه‌های ارائه رو فراهم می‌کنن و سپس خدمات رو ارائه میدن. برعکس ما خیلی مشاهده می‌کنیم در ایران که این محصولات میاد در بازار معرفی میشه، بعضن با اسمایی که سعی می‌کنن که مشابهت سازی بکنن با برندهای معروف دنیا، غافل از این که شاید یک محصول ایرانی بتونه با همون عنوان بومی خودش اون دارای شرایط رو داشته باشه و بر این اساس به نظر میرسه که باز نیاز باشه به این مسئله بپردازیم و زمینهای مختلف رو در نظر بگیریم و مورد بررسی قرار بدیم.
خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو به برنامه ما دادید. آقای دکتر یوسفی با شما خداحافظی میکنم. از همراهی شما دوستان عزیز شنونده هم صمیمانه سپاسگزارم. تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدار همه شما.
صدای ما رو از رادیو ورزش می شنوید.